ها نمی کنم این اصفهان زیبا را.
رادیو اصفهان.
بیشتر بدانید.
مبحثی که امروز در موردش میخوام با شما عزیزان صحبت بکنم برچسب انرژی هست. با عرض سلام به همراهان عزیز رادیو، خان احمدی هستم. برچسب انرژی یکی از مباحثی هست که حتما باید در زمان خرید وسایل برقی بهش توجه بشه. این برچسب‌های انرژی بر اساس استاندارد ملی ایران طراحی شدن و روی وسایل برقی چسبیدن. از حرف آی انگلیسی تا حرف جی طبقه بندی شدن. هرچه از آب طرف جی ما حرکت بکنیم صرف بیشتر خواهد شد و بازدهی وسایل برقی کمتر خواهد شد. توصیه ما این هست که حتی المقدور از وسایل استفاده بکنید که رده مصرفی آی مثبت، آی دو مثبت و آی سه مثبت رو داشته باشن که این وسایل مصرف انرژی کمتر و بازدهی بیشتری دارن. در برچسب انرژی اطلاعات بسیار مفیدی از میزان مصرف انرژی دستگاه، حجم مصرفی دستگاه، شرکت سازنده دستگاه، چقدر صدا تولید میکنه این دستگاه برقی، گنجایشش چقدر است، میزان مصرف انرژی سالانش چقدره و سایر اطلاعات تکمیلی رو داره. فرض میکنیم اگر یک یخچال رده انرژیش سی باشه و یک یخچال رده انرژیش آی سه مثبت باشه، هر دو گنجایش یکسانی هم داشته باشند، اون یخچالی که رده انرژیش سی هست 600 کیلووات سالانه برق مصرف میکنه و اون یخچالی که آی سه مثبت هست 250 کیلووات برق مصرف میکنه. خودتون در مقایسه میبینید که یخچال آیس مثبت در مقابل یخچال 600 کیلوواتی که رده انرژی سی داشت کمتر از نصف مصرف میکنه. پس این خیلی کمک میکنه این خرید، هم به اقتصاد خانواده هم به کشور عزیزمون، که بتونیم بهره وری بهتری از انرژی داشته باشیم. با آرزوی شادی و سلامتی شما عزیزان، خدا نگهدار.
رسیدم برای عرض سلامی، تو آن همیشه امامی، من آن همیشه غلامم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه ما موقع رفتن به سفر زیارت و خصوصا اربعین ضروریات سفر رو بارها چک میکنیم که خدای نکرده چیزی کم و کسر نباشه. پاسپورت، لباس، شارژر. اما کمتر به خودمون میگیم ضروریات معنوی این سفر چیه؟ ضروری معرفتی این سفر برای ما چیه؟ ضروری ترین معرفتی که ما باید داشته باشیم تو زیارت اینه که اون امام رو بشناسیم، ویژگیاش رو بدونیم و دستوراتش رو گوش بدیم. پادکست های الحرم تحفه کوچکیه برای کسایی که میخوان برن زیارت و چون توی این راه معمولاً مطالعه سخته، در قالب صوتی ما درباره اون امام باهاشون حرف میزنیم که درباره امام کاظم و امام جواد با هم صحبت میکنیم. پادکست ما 4 بخش داره که بین اونا هم مداحی های مرتبط با اون امام پخش میشه. این 4 بخش عبارتند از: بخش اول، خلاصه کوتاهی از زندگی امام کاظم و امام جواد. بخش دوم، مدح اون امام، فضائلش، کراماتش، بزرگی شأن و منزلتش. بخش سوم، چند تا توصیه و روایت از اون امام که با شنیدنش قول بدیم به اونها عمل کنیم. و در آخر بخش چهارم، ویژگی های قبر شریف اون امام و ویژگی های حرم کاظمی. پس منتظرتون نمیذارم و وارد خلاصه کوتاهی از زندگی این دو امام میشید.
من تو رای حشم المرقد ایک بدن نمشامی به کازمه رسیدم برای عرض سلامی تو آن همیشه امامی من آن همیشه غلامم من آن همیشه غلامم
امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر در سال 128 هجری تو محلی به نام ابوا نزدیک مدینه به دنیا اومد. حضرت 20 سالش بود که پدر بزرگوارش امام صادق شهید شد و امام کاظم در 20 سالگی شد ولی الهی. موقعی که امام کاظم به امامت رسید، منصور دوانیقی قاتل امام صادق هنوز سر کار بود و اتفاقا منصور دوانیقی به طور جدی قصد داشت بلافاصله بعد از امام صادق جانشینش رو هم شهید کنه. برای همین فقط به شهید کردن امام صادق بسنده نکرد و یه نامه تندی نوشت به والی مدینه که اگر جعفر ابن محمد جانشینی تعیین کرده گردنش رو بزن و همراه این نامه برای من بفرست. والی مدینه چند وقت بعد به منصور نامه نوشت که من متحیرم چیکار کنم؟ جعفر ابن محمد جانشین تعیین کرده، اما 5 نفر رو به عنوان جانشینش تعیین کرده. تکلیف من چیه؟ یکی از اون جانشینا خودتی منصور دوانیقی، یکیش منم که والی مدینم، یکیش عبدالله ابن جعفر، یکیش حمید خاتون و یکیش هم موسی بن جعفر. این شد که با زیرکی امام صادق و تعیین چند نفر برای جانشینی، جان امام کاظم علیه السلام حفظ شد. امام کاظم در این شرایط بغرنج امامت رو تحویل گرفت و شروع کرد به رهبری شیعیان. امام کاظم علیه السلام با 4 تا خلیفه عباسی هم عصر بود: منصور دوانیقی، هادی و مهدی که برادر بودن، و از همه مهمتر هارون و رشید. هادی و مهدی هم برادرای هارون و رشید بودن و هارون و رشید از همون بچگی تو قصر بزرگ شده بود و یه شخصیت کاملا نازپرورده و زودرنج بود. وقتی که هارون و رشید به خلافت رسید، سختگیری ها کم کم به امام کاظم بیشتر می شد. البته این سختگیری دلایل تاریخی هم داشت که قبلترش یه قیام بزرگ توسط شهید فخ انجام شده بود که حالا ماجراهاش مفصله. هر طور بود، زمان هارون و رشید سختگیری به امام کاظم بیشتر می شد. امام کاظم هنوز تو مدینه بودن و برای اینکه بتونن کمی از این سختگیری کمتر کنن، یه یار و یاور خوبی تو دربار هارون و رشید نفوذ دادن. اسم اون یار امام کاظم علی ابن یقطین بود. اینکه چطور علی ابن یقطین شد شیفته امام کاظم، یه دلیلش این بود که بابای علی، یعنی همون آقای یقطین، وزیر عباسیا بود. برای اینکه بتونه کل وقتش رو بذاره و دیگه خانواده‌اش هی قور نزنن که تو چقدر کار میکنی، پسراش و همسرش رو فرستاد مدینه. یعنی کودکی علی ابن یقطین تو مدینه بود. خلاصه علی ابن یقطین از کودکی تو شهری بود که امام کاظم میتونست جذبش کنه. وقتی این اتفاق افتاد، علی ابن یقطین در دربار هارون نفوذ کرد و یه مقدار از ظلم‌های هارون نسبت به شیعیان جلوگیری می‌کرد. هارون کم کم حس کرد که نمیتونه با محبوبیت و همچنین نفوذ گسترده امام کاظم مقابله کنه. البته توطئه وزراش هم مثل برمکی‌ها بی تأثیر نبود و نهایتاً هارون وقتی که به مدینه رفته بود، همونجا دستور دستگیری امام رو داد و امام کاظم رو تو خود مسجد النبی دستگیر کردن. پیشوای هفتم شیعه ها رو حتی نذاشتن به خونه برسه و تو حرم جدش مثل آقا امیرالمؤمنین دستان مبارک امام رو بستن و به عراق منتقل کردن. این اولین امام شیعیانه که از مدینه و از اون فضا اخراجش میکنه و به شدت تو حصر و زندان قرار میگیره. شیعیان تا قبل از این هنگام حج یا هنگام سفر به مدینه با روشایی میتونستن با امام ارتباط بگیرن، اما تو این شرایط خاص امامشون توسط هارون و رشید دستگیر و به زندانی در عراق منتقل شده. این ماجرا یه ماجرای بسیار تاریخیه، چون دیگه بعد از امام صادق و هنگامی که امام کاظم رو دستگیر میکنن، دیگه هیچ کدوم از ائمه تو مدینه رحلت نکردن و همیشه خلفای عباسی ائمه رو نزدیک خودشون نگه می‌داشتن. برای همین مرقد تمام امامان شیعه بعد از امام صادق خارج از مدینه است. وقتی هارون امام کاظم رو دستگیر کرد، امام یک سال تو زندان بصره به سر برد. هارون الرشید میخواست همون سال امام رو شهید کنه. وقتی به عیسی بن جعفر رئیس زندان دستور قتل امام رو داد، عیسی بن جعفر که اوایل دشمن ائمه بود، اما این یه سال جوری مرید و مجذوب امام کاظم شده بود که شجاعانه به هارون نوشت من موسی بن جعفر رو نمی کشم، یا از این زندان منتقلش کن یا خودم آزادش میکنم. هارون تصمیم گرفت امام رو به بغداد منتقل کنه و به زندان فضل بن ربیع بفرسته. اونجا هم باز زندانبانها تحت تأثیر معنویت و جذابیت آقای ما امام کاظم بودن. هارون دید دوباره همه زندانبانها مجذوب شخصیت امام کاظم شدن. دوباره زندان رو عوض کرد. این بار به زندان فضل ابن یحیی امام رو بردن. باز زندانبان‌ها با اینکه دین درستی نداشتن اما همه مجذوب امام کاظم شدن. همینجا این نکته مهم رو تو پرانتز بگم، همه این زندانبان‌ها که ظالمینی بودن و ظالمینی بودن که حقوقشون رو از هارون می‌گرفتن، وقتی یه مدت کوتاه هم نشین امام کاظم می شدن این طور تغییر می کردن. حیف ما بریم کاظمین، بریم پیش امام کاظم. اینها که در اذن دخول حرم می خونیم زندگی و مرگشون تفاوتی نداره. حیف ما بریم پیش این شخصیت بزرگ، پیش امام کاظم، و خدای نکرده هیچ تغییری نکنیم. به امام کاظم عرض کنیم آقا جان، از اون جذبه خودت یکم هم به ما بچشون، ما که کمتر از زندانبانهای هارون الرشید نیستیم، ما هم یکم تغییر کنیم. خلاصه این زندانبانها مدام عاشق حضرت می شدن و زندانهای حضرت تغییر می کرد. نهایتاً هارون الرشید تصمیم گرفت از بدترین آدمی که می شناسه و از دشمنترین دشمنان اهل بیت که یه یهودی نامرد بود، اون رو به عنوان زندانبان امام کاظم انتخاب کنه. سندی ابن شاهک از دشمنترین دشمنان اهل بیت شد زندانبان امام کاظم. طبق قول استاد پیشوایی، امام حدود 5 سال در زندان بودن و نهایتاً سال 183 هجری سندی امام رو با خرما مسموم کرد. سندی یهودی به قدری به امام سخت گرفت که استخوان ساق پای امام به خاطر سنگینی قول و زنجیر مجروح شد و اینقدر این حادثه دلخراش بود که ما تو زیارت نامه امام کاظم همین مطلب رو میگیم: ز ساق المردود به حلق الغیود. وقتی که امام مسموم شد و به شهادت رسید، امام مظلوم ما رو کنار پل بغداد گذاشتن و بعضی نقل ها میگه اتفاقا همونجا اسب سندی رم کرد و قاتل امام کاظم به درک واصل شد. بعد از شهادت امام کاظم، ایشون رو در همین محل که اون موقع مدفن بزرگان قریش بود و بعضی از عباسیام اونجا دفن بودن، با احترام دفن کردن و امروز شده قطب عاشقای اهل بیت. خیلی خلاصه و مختصر زندگی امام کاظم و خیلی کوتاه بخشی از رنجهاش رو خدمتتون گفتم تا وقتی میرید زیارت این امام بزرگ، بخشی از این زندگی تو ذهنتون باشه و بخشی از سختی هایی که امام رو از مدینه خارج کردن، تو حرم جدش بهش دستبند زدن، این مقدار توی زندان بود و حالا این دین رو به ما رسونده، بخشی از این زحمات رو بتونیم با دینداری جبران کنیم. میریم سراغ مختصر زندگی امام محمد ابن علی جواد علیه صلوات الله.
کاظم این آقا حاجتم رو داده، چقدر دلم تنگه، پنجر فولا داده. کاظم این آقا حاجتم رو داده، قد دلم تنگه، پنجره پوشا. چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی. چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی. زهرا میگه خوش اومدی، خوش اومدی. چه حرمی چه گنبدی، حس میکنی تو مشهدی. چه حرمی چه گنبدی، زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی. کرمش کرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست، کرمش کرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست، حرمش حرم امام رضاست. یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج یا موسی.
امام محمد ابن علی جواد در ماه رجب سال 195 هجری در شهر مدینه به دنیا اومده. همینجا یکی از مهمترین نکات زندگی امام جواد مشخص میشه. یعنی سال 195 چه سالیه؟ سال 195 یعنی امام رضا در سن 47 سالگی بودن. خیلی عجیبه، امام رضا تا 47 سالگی فرزنددار نشده. حالا تو اون شرایط که معمولاً آدم ها زود فرزنددار می شدن، این قضیه خیلی عجیب تر بود. این باعث می شد هم مسخره کننده ها هم گروه واقفیه که بعد از امام کاظم نمی خواستن پولای شیعیان رو به امام رضا بدن، مدام امام رو مسخره کنن و بگن اصلا علی ابن موسی امام نیست، این چطور امامیه که هیچ جانشینی نداره؟ آخه کسی که 47 سالشه و هنوز بچه دار نشده چطور میخواد بعد از این بچه دار بشه؟ این طور بود که امام عزیز و رؤوف ما امام رضا رو تحت فشار عجیبی گذاشته بوده. وقتی امام جواد متولد شد، امام رضا خیلی خوشحال شد و گفت این با برکت ترین مولودیه که در جهان متولد شده. انقدر این حرف امام رضا تو جامعه اون روز پیچید که گاهی اصحاب میپرسیدن آقا اون مولود با برکت رو میارید ببینیم؟ یعنی لقب امام جواد شده بود مولود با برکت. اما باز دشمنای حضرت دست رو دست نذاشتن و تهمت زشتی به امام رضا زدن که اصلا این فرزند بچه تو نیست. اونا رفتن سراغ یه قیافه شناس و البته اون قیافه شناس هم گفت قطعاً این فرزند فرزند علی ابن موسی است و باز هم اونها تو ترور شخصیت امام رضا ناکام شدن. همه این موارد باعث می شد امام رضا یه جور خیلی خاصی امام جواد رو دوست داشته باشه و واقعاً این عشق و علاقه امام رضا به امام جواد یه عشق و علاقه بسیار خاصه. وقتی حضرت رضا به خراسان فراخونده شد، حضرت جواد حدوداً 4 سالشون بود و توی مدینه ساکن بودن. امام رضا با پسر بزرگوارشون امام جواد وداع کردند و گفتند که دیگه از این سفر بر نمی گردن. و 3 سال بعد وقتی امام جواد حدوداً 7 ساله بود، امام رضا به شهادت رسید و طبق روایت معتبر خود امام جواد بالای سر مطهر امام رضا اومد و لحظات آخر شهادت رو در خراسان حضور داشته. حالا بعد از امام رضا شیعیان باید به یه طفل 7 ساله به عنوان امام رجوع کنن. خب طبعا خیلی سخت بود. اینجا نقش برخی از علما مثل جناب علی ابن جعفر از فقهای بزرگ خیلی پررنگه. این علمای بزرگ شهادت دادن که این کودک 7 ساله یه علم بی نهایت داره و قطعا امامه. وقتی حضرت یحیی و حضرت عیسی تو کودکی پیامبر میشن و خود قرآن تصریح کرده تو کودکی نبوت به اینها داده شده، برای یه امام اصلا عجیب نیست که تو کودکی به امامت برسه. خود امام رضا هم قبل از سفر به خراسان این آمادگی رو برای شیعیان ایجاد کرده بود. علی ابن اسبات یکی از یارای امام رضا و امام جواد میگه وارد مدینه شدم و تو خونه امام رضا ابو جعفر یعنی امام جواد رو دیدم. امام جواد اون موقع حدوداً 4 ساله بود. قیافه و سیمای اون رو به دقت نگاه می‌کردم تا به شیعیان مصر توصیفش کنم. خود امام جواد رو به من کرد و فرمود کاری که خداوند درباره امامت انجام داده مثل کاریه که درباره نبوت انجام داده. خدا درباره یحیی هم فرموده ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت دادیم. خلاصه هر طور که بود زمان امام جواد برای شیعه حل شد که میشه یک کودک مثل پیامبرا که علم الهی داشتن بتونه علم الهی داشته باشه و رهبر مسلمونا بشه. این مسئله خیلی هم مهم بود چون بعد از امام جواد هم امام هادی هم امام زمان کاملا در کودکی به امامت رسیدن. حضرت جواد بعد از شهادت امام رضا چند سالی تو مدینه بود و مأمون هم از این کودک حس خطر نمی کرد و زیاد کاری به امام جواد نداشت. چند سال که گذشت مأمون از خراسان به بغداد اومد و کم کم حس کرد امام جواد براش خطرساز خواهد شد. برای همین حضرت جواد رو اجباراً به بغداد آورد و دخترش ام فضل رو هم به عقد امام جواد در آورد. مأمون تو نظرش این بود که من یه جشن ازدواج مفصلم ترتیب بدم، اما فامیلاش از بنی العباس اعتراض کردن که آخه این نوجوانی که نه علم داره نه پول داره نه فضل داره، اینو چرا داماد خودت کردی؟ مأمون گفت ظاهرا شما محمد ابن علی جواد رو نشناختید، این عالم ترین انسان زمینه. عباسی ها قبول نکردن و گفتن نه اصلا اینطور نیست، اگه میتونه جواب سوالات یحیی ابن اکثم رو بده، اگه تونست به سوالات یحیی ابن اکثم جواب بده معلوم میشه اهل فضله. یحیی ابن اکثم اون موقع بزرگترین عالمی بود که عباسی‌ها دورش کرده بودن. خلاصه قرار شد یحیی ابن اکثم بیاد و از امام جواد سوال دینی و شرعی کنه. وقتی که یحیی ابن اکثم اومد و امام خردسال ما رو دید گفت این بچه سخت‌ترین سوالی که میشه ازش پرسید درباره حج. خب معمولا کودکان اگه نماز رو بدونن روزه رو بدونن دیگه حج رو که خیلی خبر ندارن. گفت من یه سوال خوب از حج میپرسم. یحیی ابن اکثم رو کرد به امام جواد گفت پسرم اگه یه شخصی محرم باشه شکار کنه حکمشو بگو. امام جواد رو کرد به یحیی ابن اکثم و گفت فرض سوال شما کامل نیست، اینی که میگی محرم بوده و شکار کرده تو حرم شکار کرده یا بیرونش، عالم به حکم بوده یا جاهل به حکم، عمدی بوده یا خطایی بوده، آزاد بوده یا برده بوده، صغیر بوده یا کبیر بوده، اولین بارشه شکار میکنه یا چندمین بارشه، پرنده شکار کرده یا غیر پرنده، چهارپا بوده یا غیر چهارپا، پشیمونه یا پشیمون نیست، عمره بوده یا حج بوده، هر کدوم از این سوالا باشه جوابت متفاوته. یحیی ابن اکثم دید خودش هم جواب بعضی از اینا رو نمیدونه و کلن با همین احتمالاتی که امام جواد مطرح کرد زبونش از کار افتاد و مجلس به هم ریخت و همه عباسی ها به فضل امام معترف شده. بعد از اینکه مجلس به هم ریخت مأمون رو کرد به امام جواد گفت آقا جان حالا جواب اینا رو هم شما میگی؟ امام توی حدیث مفصل که خیلی طولانیه دونه دونه این فروع حج رو مطرح کرد و جوابهاش رو هم گفت که مثلا اگه عالم بوده چه فرقی با جاهل داره، اگه عمدن کشته چه فرقی با خطایی داشته و هر کدوم حکمش چیه. خلاصه مأمون با ازدواج دخترش با امام جواد حضرت رو در بغداد نگه داشته بود و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بود. مأمون با ازدواج دخترش با امام جواد چند تا هدف رو دنبال میکرد. یکی این که مثل امام رضا بگه اهل بیت و علوی ها حکومتی هن و ما هم فامیلاشونیم. دوم این که با زندگی مرفه امام جواد نوجوان رو رفاه زده کنه و دل امام رو با اموال و زرق و برق بفریبه. سومیش هم این که اگه دخترش از امام جواد فرزند دار بشه خب این بهترین شرایط برای مأمونه دیگه. دیگه مطمئن میشد جانشین عباسی تضمین شده است، چون فرزند دخترش میشد از نسل بنی هاشم و ائمه. اما این توطئه مأمون هم عقیم موند، چون دختر مأمون هیچ فرزندی به دنیا نیاورد و همه فرزندای امام جواد از زنان دیگرشون بوده. یه مدت که امام با ام فضل زندگی کرد سعی کرد بغداد رو ترک کنه. مأمونم که بهترین جاسوس یعنی دخترش رو به عقد حضرت درآورده بود با این رفتن به مدینه مخالفت نکرد. پس امام جواد دوباره به مدینه برگشت و تا زمان مرگ مأمون امام جواد تو مدینه موند. بعد از مأمون معتصم عباسی خلیفه شد و سال 220 هجری امام جواد را از مدینه به بغداد احضار کرد. وقتی که امام به بغداد احضار شد اونجا هم مناظرات علمی کرد و باز هم همه علمای عباسی رو محکوم کرد. وقتی که این اتفاق افتاد این علمایی که زایه شده بودن اومدن پیش خلیفه و گفتم با وجود امام جواد اصلا کسی به حرف حکومت گوش نمیده. این شد که معتصم عباسی رو تحریک کردن و دستور مسموم کردن امام جواد در بغداد صادر شد. با یک زهر قوی امام جواد رو که اون موقع فقط 25 سالش بود مسموم کردن و بعد از شهادت کنار جد بزرگوارش امام کاظم تو همون قبرستان قریش که امروز شده حرم کاظمین بدن امام جواد به خاک سپرده شد. خیلی کوتاه هم زندگی امام کاظم رو براتون گفتیم، هم خیلی کوتاه مختصری از زندگی امام جواد. و حالا وارد بخش دوم پادکست میشیم که بخش فضائل و کرامات و بزرگی شأن و منزلت این ائمه است. با ما همراه باشید.
می‌سوزم پیکر من چشام گریونه، دلم پرخونه، لبام روزه میخونه. چشام گریونه، دلم پرخونه، لبام ای خدا خون شده دل دلبر رضا، از آتش خم شده گل پربر رضا، دست و پا میزنه علی اکبر رضا. باب ایلان ای خدا خون شده دل دلبر رضا، از آتش خم شده گل پربر رضا، دست و پا میزن علی اکبر رضا. باب ایلا ای خدا خون شده دل دلبر رضا، از آتش خم شده گل پربر رضا، دست و پا میزن علی اکبر رضا. باب ایلا ای خدا خون شده دل دلبر، از آتش خم شده گل پربر رضا، دست و پا میزن علی اکبر رضا. باب ایلا ای خدا.
بخش دوم این پادکست کرامات و فضائل و مناقب این دو امام بزرگواره. اولین فضیلت این بخش رو با یک کرامت از امام کاظم شروع میکنیم، به بیان شیوای مرجع شیعیان آیت الله وحید خراسانی. در این فضیلت هم علم غیب امام کاظم بیان میشه، همین که حضرت در کودکی علم سرشاری داشتن و بعدن این قضیه برای امام جواد و امام هادی و امام زمان هم تکرار شد. با هم این فضیلت جالب رو گوش میدیم.
یعقوب سراج گفت رفتم به حضور امام ششم، دیدم مشغول مساره است با بچه‌ای در گهواره. مدتی معطل شدم تا حضرت از اون مساره فارغ شد. وقتی آمد گفتم چه خبر بود؟ گفت گفتگو می کردم با ولدم موسی. برو به او سلام کن. آمدم دم گهواره، دیدم بچه شیرخواره در قنداقه. سلام کردم جواب سلامم را به لسان فصیح داد. بعد فرمود دیروز فی الامس بهتم زد. این بچه شیرخوار چه جور سخن میگه؟ فرمود دیروز خدا به تو دختری داد، اسمی بر اون دختر نهادی، اون اسم مبغوض خداست. برو از اینجا اسم اون دختر رو عوض کن. عقل بیچاره شد، از کجا این طفل در گهواره خبر داره که دیروز من دختری برام زاییده شده؟ رفتم نزد امام ششم بهت زده، فرمود برو امر او را اطاعت کن، که امر او امر خداست، نهی او نهی خداست. این موسی بن جعفر در گهواره.
فضیلت بعدی درباره مقام شفاعت دادن به شیعیان امام جواده. وقتی شیعیان امام جواد این همه فضیلت داشته باشن، خود حضرت چه مقامات مافوق تصوری دارن؟ این بخش رو با صدای استاد کاشانی